بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. امروز روز آخر درس در این سال شمسی هجری و فردا هم که همونطوری که اشاره کردن روز 25 ماه محرم الحرام، مطابق روایت مشهوری روز شهادت امام سجاد سلام الله علیه هست و مراسم برپاست. من لازم میدونم یه چند جمله درباره ایامی که در پیشه اشاراتی داشته باشم. اولا درس که تعطیل میشه، هفته آینده هم طبعا تعطیل است و آمادگی نیست و هم مسجد اینجا شلوغ است و هم آمادگی در آقایون نیست. قاعدتا روز شنبه هشتم فروردین ماه انشاءالله ما درس رو شروع میکنیم. روز شنبه هشتم فروردین ماه که میشه چندم ماه صفر؟ پنجم. هشت فروردین، نه هشت ماه صفر. و من حساب کردم دو هفته میتونیم درس بخونیم راحت، تا 16 صفرم که درس بخونیم 17 میمونه، پنجشنبه جمعه، دو هفته کامل قبل از دهه صفر میتوانیم انشاءالله درس بخونیم. در مورد مسائل مربوط به عید، افراط و تفریط مثل همه مسائل هست. بعضی ها به قدری افراط میکنند، این روز ملی ماست، این روز چینینه، خب همه اینا درست و میارند یه چیزهایی که آلوده به خرافات اینها را مطرح میکنند و از حدود شهر خارج میشند و آلوده گناهانی میشند به نام عید، آلوده مفاسدی میشوند، در مسافرت ها آلودگی هایی پیدا می شود، در مراکز مختلف آلودگی هایی پیدا می شود، به نام اینی که جشن ملی ماست و باید شادی کنیم و هرچی می تونیم شادی کنیم. از این طرف هم بعضی با تمام اینا مخالفت می کنند. خب عید نوروز اول سال، اول بهاره، اول حیات موجودات و یه سلسله مراسمی هم داره که این مراسم از نظر کلیات احکام شرع ناخوشایند نیست. مثلا خانه تکانی کردن، نظافت کردن، دید و بازدید کردن، همین جشن کمک رسانی به مردم. خیلی ها در این ایام که می شود به یاد محرومان می افتند، تهیه لباس می کنند، تهیه غذا می کنند. خب اینا یه اصولی هست که با کلیات شرع کاملا سازگاره، به یاد محرومان بودن، صله رحم کردن، نظافت کردن، کینه ها رو از سینه ها دور کردن، با هم آشتی کردن، اینا یه کلیاتیست، با اینها که ما نمیتونیم مخالفت بکنیم. البته چون در محرم و سفر از ما هم سوال کردن، ما میگیم اگر هم رفت آمدی دارید ساده باشه، طوری باشه که احترام محرم و سفر حفظ بشه. در این حال مخالف مسافرت شما، تفریح شما، دید و بازدید شما، کمک های شما، مخالف اینها هم نیستیم، ولی باید در یه حد معقولی باشد که با مراسم ماه محرم و سفر هم سازگار باشه. بنابراین اگر افراط و تفریط رو رها کنیم کار خوبی کرده ایم. و نکته مهم این است که شما آقایون خودتون الگو باشید، مبادا بعضی از آقایون طلاب اهل علم خودشون در یه وادی های قدم بگذارن که دیگه ما نتونیم به مردم چیزی بگیم، راه رسمی رو پیش کنن که نتوانیم به دیگران امر به معروف کنیم. بهترین امر به معروف و نهی از منکر از ناحیه عمل، عمل هم باید نشون داد که انسان میتواند مراسمی رو برگزار کنه و در حد معقولی احترام ماه محرم سفر رو هم حفظ کنه و آلوده به گناهی هم نشود. مخصوصا روز 13 هم که میفتد به روز پنجشنبه، اون هم خب میدونیم همیشه آلودگی هایی هست، اینها رو باید مراقبش کاملا بود. و اما نکته دیگری که لازم است عرض کنم، من باید در اینجا از تولیت مسجد مقدس جمکران تقدیر و تشکر کنم. تشریف آورده بودند و گفتند بنا هست ما اون محراب رو تغییر صورت بدیم. من گفتم تغییر صورتی که میتونید بدید، راه خوبش این است که محراب رو میگن نمیشه با نماز جماعت نمیسازه، محراب دوم باید نماز جماعت باشه، اولی طوریست که اینهایی که این طرف اون طرف صف میستن نمیبینن. گفتیم روی اون محراب رو شما با چوبی با چیزی میپوشانید که بعدن هم از بین نره، قابل استفاده باشه، میتوانه یه قفسه خوشگلی اون روبرو بذارید، قرآن و مفاتیح درش بوده باشه، دو طرفش هم صندوق کمک رو دو تا صندوق زیبام بذارید برای کمک، دیگه اون شکل و اون مسائل از بین میره، نه دیگه میان جایی رو میبوسن، نه فاتحه میخونن، نه عقب عقب میرن، نه زیارت میکنن کسی رو در اونجا، و دیگه مردم حواسشون برای نمازشون هم جمع میشه. ایشون گفتن بنا هست همچین کاری رو بکنیم و خبرم دادن که مشغول شدن. خواستم من عرض کنم به سمع خودمون از ایشون تشکر میکنیم، ایشون خیلی حجت الاسلام و المسلمین آقای وافی در اونجا زحمت میکشه و اجابت کردن این مطلبی رو که عرض کردیم. خیلی هم به ما رسیدن بلواسطه بلاواسطه تشکر کردن که آقا این عقده‌ای بود، مشکلی برای ما بود، انشاءالله حل بشود. برگردیم به بحث فقهمون. در بحث فقهی صحبت از عیوبی بود که در زوج و زوجه است و باعث خیار فسخ میشه. عیب مشترک رو که جنون بود گفتیم، آمدیم رو عیوب مختص به رجال. اولیش خساء بود، امروز میریم سراغ دوم، الجب. جب به معنی قطعه، قطع اون عادت ذکورت به حدی که قدرت آمیزش باقی نماند. در اینجا امام قدس سره رو در تحریر الوسیله بعد از آنی که می فرمایند جبر از چیزهایی است که جز عیوب است، عبارت زیر مسئله شون این است: و تفسخ المرأه، زن حق فصل دارد، فیما اذا کان ذالک سابقا علی العقد، اگر جب سابق بر عقد باشه باعث فسخ میشه. و اما لاحق ففیه تأمل، اگر بعدن بر اثر حادثه ای اون مسئله قطع پیش بیاد، این فیه تأمله. بل لا یبعد عدم الخیار فی لاحق، بعید نیست که جب لاحق باعث خیار نشود. سوا اون کان قبل الوطش او وعده، میخواد قبل از وطش باشه یا بعده؟ این کلمه قبل الوطش او بعده یعنی چه؟ اگر فرضمون جبه قطعه قطع شده چیه؟ لابد معنیش این است که وعد کرده سالم بوده، بعد از آنی که سالم بوده و وعد حاصل شده اون وقت قطع حاصل شده. بله این داخل می شد. به هر حال نتیجه این شد که جب قبلن باشه باعث فصل میشه و اگر بعدن باشه باعث فصل نمیشه. اول من کلمه جب رو معنی کنم تا بعد بریم سراغ اقوال. جب در لغت به معنی قطع بریدن. الاسلام یجب اما قبله، یعنی چه اسلام یجب اما قبله؟ یعنی انسان رو از ما قبل اسلام میبره، قطع میکنه. نماز قضا، روزه قضا، کفارات، حدود، مرتکب گناهانی شده که حد داشته، وقتی مسلمان شد بریده میشه از اون قبل، یه تولد ثانوی هست دیگه. قضای اون نمازها، کفاره اون روزه ها، حد اون جرائم جاری نمیشه. البته حقوق الناس سر جای خودش، اما غیر حقوق الناس تمام اینها محو میشه. الاسلام یجب اما قبله، یعنی یقطع میبره. جب با زم به معنی چاه بئر، منتها در میان ارباب لغت یه بحث مفصلی هست که فرق بین بئر و جب چیه. شاید بهترین تفاوتی که گذاشتن این است: جب چاهی است که سنگچین نشده، لم یوت و با تا طویه، یعنی سنگچینش کردن. چایی که سنگچین نشده میگن جب، سنگچینش کردن میگن بئر. در داستان یوسف در قرآن مجید داره فی غیابت جب، جب که معلوم خب اون چایی بوده که بیرون کنعان بوده، یوسف رو در اون انداختن. غیابت چیه؟ سابقا معمول بوده چاهایی که میکندن پیش از آنی که برسه به آب یه نقبه میزدن کوچک که اگر کسی وارد چاه میشد میتوانست بره تو اون نقبه بنشینه، مثلا آب از چاه برداره و بعد یا با وسیله بیاد بالا یا پاشو بذاره و اطراف بیاد بالا، مجبور نبوده پاش ببره تو آب بذاره و بدنشو. یک کانال کوچکی نزدیک سطح آب میکندن که غیابت بود، یعنی کسی میرفت توش پنهان میشد. از این معلوم میشه یوسف تو آب نبود این مدت که وجاعت سیارتون فرسل و واردهم فعدلا دلوه بشه. این در قیابه جب قرار گرفته بود که نه تو آب بوده نه غرق شده نه چیزی و توانسته از خودشون نگه بداره این مدت. بعدم که جاعت سیارتون فرسل و واردهم فعدلا دلوه، نشست توی اون دلو آمد بالا. پس خب چرا چاه و جب میگن؟ ما اعتماد میدیم با ماده جب به یه جا برمیگرده، چون زمین رو میبرن قطع میکنن تا به آب میرسن. پس جبم احتیاج به جب و قطع داره. بله؟ یکی از اشتباهات تو از خان آیون طلاب که ایشونم فرمودن این از جب و جب و به معنی پوشاندن، میگن الاسلام یا جب و ما قبله یعنی پوشانه. این نیست، یا جب و یعنی یقتع. و منتها وقتی قد کرد از ما قبل، معنیش این است که لازمش این است که می پوشانه ما قبل رو. یوسف انداختن پایین، ممکن تو آبم افتاده ولی خودش کشید توی غیابت الجب و اونجا من تا بیان سراغش. الان کل حاله پس الجبه و القط، و در اصطلاح فقها قطعه اون آلت ذکورت. و اما حالا یه وقتی ممکنه عضو سرطانی بشه قطع کنم، ممکن در یه حادثه ای از حوادثی که پیش میاد قطع بشه، یا به علل دیگر، یا با عداوت ها دشمنی ها، عوامل مختلفی ممکن است داشته باشه. حالا اجازه بدید من برم سراغ اقوال در مسئله. من دو عبارت در اینجا نقل میکنم، یکی کلامی است از مرحوم شهید ثانی در مسالک و دیگری محقق ثانی در جامع المقاصد. مسالک اینطور میگه در جلد 8 صفحه 106، جلد 8 صفحه 106: المشهور بین الاصحاب ان الجب من جمله عیوب الرجل. مشهور بین اصحاب این است که جب از جمله عیوب رجله. لم ينقل احد منهم فيه خلافا، احدی مخالفت نکرده. ولكن المصنف، مصنفی که شهید ثانی میگه منظور کیه؟ محقق که متن شرایع رو ایشون برداشته، شهید ثانی شرح کرد. ولکن المصنف تردد فیه، مصنف تردیدی در این پیدا کرده. عجیبه، با اینکه هیچ مخالفی در مسئله نیست، مرحوم محقق میگه فی تردد. و وجهه، چرا مصنف تردد کرده؟ و وجهه عدم النص فیه به خصوص. وجهش این است در مورد جبر روایتی نداریم. این کلام محقق شهید ثانی بود. و قال فی جامع المقاصد، محقق ثانی در جامع المقاصد میگه ولا شبهت فی ثبوت الفحص، جامع المقاصد جلد 13 صفحه 223، جلد 13 صفحه 223 می فرماید ولا شبهت فی ثبوت الفسخ به هذا العیب اذا کان سابقا علی العقد، اگر سابقه بر عقد باشه، لنص والاجماع، مرحوم شهید ثانی گفت نسی نداریم، ایشون میگه لنس، کدامش درسته؟ لنس و الاجماع. ولأنه، دلیل دیگری که محقق ثانی ذکر کرده، ولأنه اشد من الانه، از انین این شدیدتره، انین عضو داره و قدرت نداره، ولی این عضو نداره. و سطعت الاخبار دالت علی الخیار، بعد میگه اخبار شما نقل میکنی. شهید ثانی میگوید اخباری نداره مطلقا، و لذا مرحوم محقق در شرایط تردید کرده. اما محقق ثانی میگه اخبار داره. کدام درست میگن؟ هر دو درست میگن. اخباری که لفظ جب داشته باشه نداریم، حالا جز یه مورد که عرض خواهم کرد. به یه معنا اخبار دال بر جب در منابع معروف نداریم، ولی یه عموماتی داریم که در اون عمومات ممکنه جب وارد بشه، ممکنه جب در اون عمومات داخل باشه. پس هم اخباری نداریم و هم اخباری داریم. به هر حال اون چه من میخواستم از بیان این دو بزرگوار برای شما روشن کنم این است که مسئله نسبت به سابق اجماعیه، جز محقق که میگن تردید کرده، اونم فتوا به خلاف نداده. و اما بریم سراغ ادله، اجماع مدرک. اما بریم سراغ ادله، یک دلیل همون اجماع رو بهش استدلال کردن که مدرکی هست، میرسیم. دلیل دوم ادله نفی ضرر و اصول حرج، یعنی مسلماً با نبودن عضو زوجه گرفتار ضرر و خسران میشه، یعنی این ازدواج کل عدم میشه، این نکاح کل عدم میشه. به دلیل تدلیس هم ما میتوانیم، چون تدلیس یه اصل ما قرار دادیم دیگه در این ابواب، با شرح و بستی که دیروز خدمتتون عرض کردم، به علت اینکه کسی که میخواهد ازدواج کند مسلم یکی از شرایطش این است که زوج و زوجه در حدی باشند که اون اغراض ازدواج حاصل بشود. و این حاصل نمیشه. چرا نگفتی؟ میگوید لازم نبود بگم. چرا لازم نیست؟ قوام ازدواجه، اغراض ازدواج حاصل نمیشه. فبناً علی ذلک مسئله رو میشود در قاعده تدلیس هم وارد کرد که اگر بیان نکنند تدلیس، لأنه من الامور لازمه ذکرها فی النکاح، از اموریست که باید بگن، نگن معنیش اینه داره. فعلا هازا هم دلیل نفی ضرر، هم اصحرت، هم دلیل تدلیس، همه اینها در اینجا جاری. دلیل سومی که در اینجا اقامه شده قیاس اولویت. ما جز دلیل دوم قرار دادیم، لا ضرر و لا حرج و تدلیس و همه اینها رو جز دلیل دوم قرار دادیم. دلیل سوم قیاس اولویت. شما در مسئله خسا گفتید خیار هست، با اینکه خسار قدرت آمیزش فلجمله داشت، اینکه فرض این است هیچ گونه قدرتی نداره. در اونجا که قدرتی فلجمله وجود دارد قائل به خیار می شوید، اینجا که اصلا وجود ندارد به طریق اولا باید قائل بشین. ما این اسمش میذاریم قیاس اولویت. بنابراین از ادله مهم قیاس اولویت. حتی انن که انین که روایت داره نسبت به اونم اولویت میشه قائل شد، برای اینکه انین یرجا زواله فی المستقبل، بالاخره یه امیدی هست که در مستقبل با معالجات از بین بره. در اینجا که لا یرجا، پس نسبت به خسا اولویت داره، نسبت به انن اولویت داره. و ما قیاس اولویت رو جد میدونیم، لأنه من القیاسات القطعیه لا من القیاسات الظنیه التي لا نعتمد عليها. و اما دلیل چهارم روایاتی که عمدتا دو روایت، میگن در خسا میلی وجود نداره، در اینجا میلی وجود داره. این میل چه اثری داره؟ کل عدم. لطف کنید من دو تا حدیث از باب 14 بخونم، حدیث 1 و حدیث 6. حدیث 1 حدیث ابو بصیره، حدیث 6 حدیث ابو الصباح کنانی، هر دو صحیح است. 1 14، 6 14، صحیحین. تعبیر ازش میکنن صحیحین. و اما 1 در ابواب عیوب، باب 14 حدیث 1 روایت ابو بصیر یعنی المرادی صحیح است، روایت قبلش هم همه معتبر ثقات. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت ابتلا زوجها، زوجش مبتلا شد، فلا یقدر على جماع جماعین، قدرتی نداره، اتفارقه، آیا حق داره فسخ کنه؟ قال نعم ان شاء، اشکالی نداره. ظاهر این حدیث آیا این زاهدش که مال عدم القدره، حالا عدم القدره بگیم عامه، لا یقدر، یا به خاطر انن، یا به خاطر خسا، یا به خاطر جب. لا یقدر یه عمومی است که شامل همه اینها میشه. فعلا هزا این روایت روایت عامی است که هر سه عیب رو شامل میشود، هم انن رو، هم جب و هم خسا رو. و اونهایی که میگن روایت داریم منظورشون اینه، ولی یه نکته داره، همین است که ایشون هم گفتن ایمان بعد العقده، اگر بعد العقد قبول نکردید چطور میتونید قبل العقد بگید؟ ای بعد العقد گفتید به طریق اولا قبل العقد، وقتی بعد العقد ما قائل بشیم میتونه فرض کنه قبل العقد که به طریق اولاست، همیشه بعد العقدی ها محل اشکاله. منتها اگر ما به مضمون این در ما بعد العقد فتوا ندادیم، دیگه نمیتونیم بگیم به طریق الاولا قبل العقد هم شامل میشه. بله؟ نه، بعد العقد میگه ابتلیه، یعنی حادثه پیش آمد و این انن حاصل شد. نه، تو فارقه یعنی فصل میکنه، تو فارقه یعنی فصل میکنه، نمیگه درخواست طلاق از شوهر بکنه. و اما روایت شیش هم همین مشکل داره، ان ابی الصباح الکنانی، بقیه روایت هم ثقات، هم ابو الصباح هم ثقه هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأت ابتلی زوجها، یو ابتلا زوجها، فلا یقدر علی الجماع ابدا، قادر نیست، اتفارقه، حق داره فصل کنه بری کنار؟ قالم نعم ان شاء، اگر بخواهد. خب اینم عامه، لایقدر هر کدوم از عیوب سگانه باشه لایقدره، منتها همون مشکل رو داره و آن این است بعد العقد رو میگوید. اگر ما بعد العقد رو فتوا ندادیم این روایات دلیل بر ما نمیشه. و اما یه دونه روایت هم داریم کلمه جب توشه، منتها در منابع معروفه معتبره نی. بله، ببریم بعد العقد و قبل الدخول، ولی اگر اونم نگفتیم چه می شود؟ و اما یه دونه روایت عرض کردیم داریم در خصوص جب، منتها چون در منابع معروف معتبر نبوده آقایون بهش اعتنایی نکردن. روایتی است که در کتاب مستدرک از دعائم الاسلام نقل میکنه، دعائم الاسلام، عن جعفر ابن محمد انه سئل. بله، این در مسالک مستدرک علال قاعده باب 13، حالا اینجا یادداشت نشده کجای مستدرک، من میبینید باب 13 احتمال قوی باب 13، انه سئل عن رجل مجبب، مجبب یعنی رجلی که دارای جب قط، دلس نفسه لمرأت، تدلیس کرده خودش را به امرئه فتزوجت فتزوجت او زن حاضر به ازدواج شد. فلما دخلت علیه زن وارد شد بران زوج اطلعت منه علا ذلك با خبر شد که زوج مجبوبه فقامت علیه. حالا قامت انها ممکنه باشه، قامت علیه اینجا داره، علا باید انها باشه، قامت انها یا قامت علیه قیام کرد و شکایت کرد بر او، علیه او قیام کرد یعنی شکایت پیشه حاکمه شهر کرد. قال یوجع زهره، تعذیر می کنن این مرد را و یفرق بینهما، یفرق بینهما تا اینجاش خوبه. و علیه المهر کاملا، اینجا یه مشکل جدید پیدا میشه، دقت کنید در مشکل جدید. و علیه المهر کاملا ان کان دخل بها، مهر کامل باید بده اگر دخولی حاصل شده، اگر مجبوب دخل بها یعنی چه؟ مگر اینکه گفته بشود مقدار کمی باقی مونده که دخول در اینجا صدر کرده. و ان لم يدخل بها فعليه نصف المهر، اگر دخولی نشده نصف مهر باید بده. قیل له، به امام عرض کردن، این زیلا هم دقت کنید، فما تقول فی الانین، در انین چه می فرمایید؟ قال هو مثل هذا سواء، هو مثل هذا سواء، این شاهد بر همین است که می شود از روایات انین القاء خصوصیت کرد و به اینجا آمد. تا به اینجا ادله کافی بر خیار فصل داشتیم، بقیه انشاءالله روز هشتم فروردین که پنجم ماه صفر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.